أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم کتاب وصیت راجع به موساله است. مرحوم محقق همانند سایر فقهای قبلی، چه اینکه فقهای بعدی هم این کار کردن، گفتند که شرط اول در موساله اینه که این حین الوصیه موجود باشد، برای اینکه بحث در وصیت تملیکی است. اگر در حین الوصیه موساله موجود نباشد میشه معدوم. معدوم قابل تملیک نیست، تملک نیست، نمیشود چیزی رو به او داد، نمیشود چیزی رو از او گرفت. این تام هست ولی همه حرفا نیست، برای اینکه گاهی موساله مصرف هست، گاهی موساله مالک. گاهی میگوین فلان شی رو، فلان مبلغ رو به فلان شخص بدهید، یه وقت هست میگوید که فلان مبلغ را درباره فلان شی یا فلان شخص صرف کنید. اگر یک چیزی موجود نباشد، معدوم باشد، نقابل مالکیت است، نقابل مصرفیت، نمیشود چیزی را به او داد و نمیشود چیزی را درباره او مصرف کرد، برای که معدوم است. اما قسمت مهم استدلال نهایون این بود که معدوم نه ملک می شود، نه مالک می شود، نه متملک می شود، نه تملیک پذیر است. تمام بحث ها در این بود که معدوم همونطوری که خرید فروش نمی شه، موساله هم نمی شه. در حالی که موساله گاهی مصرف است نه مالک. شما تمام بحث ها رو در این بار پیاده کردید که معدوم مالک نمیشه، ملک نمیشه، امثال ذلک. بعضی از موساله هستن که مالک نمیشن، مملک نمیشن، متملک نمیشن، ولی موساله میشن، چون عبد مالک نمیشه، ولو موجود هست ولی مالک نمیشه، نه مالک هست، نه متملک میشه، نه تملیک میکنه، خرید فروش نمیتونه بکنه چون مالک نیست برای خودش. پس این وجه اولی که مرحوم محقق و سایر بزرگان گفتن، این فل جمله تام هست اما بل جمله نیست. چرا؟ برای اینکه همه موارد وصیت این نیست که موساله مالک بشود. گاهی ممکن است که موساله نمیتواند مالک بشود ولی مصرف است. مثل عبدی که اینا اخیراً عنوان کردن، اگر عبد مال خود اون وصیت کننده باشد، این میتواند موساله قرار بگیرد، اما عبد غیر موساله قرار نمیگیرد، مالک نمیشود، بانگ وصیت درباره او صحیح است. پس وصیت دائر مدار این که اون موساله مالک بشود نیست. گاه موساله معدوم است، گاهی موساله با اینکه موجود است مالک نمی شود. موساله گاهی به عنوان تملیک است، گاهی به عنوان مصرف کردن است. اگر شما بگید بینگه چون مالک نمی شود این وصیت صحیح نیست، عبدم شما موساله به عنوان نواسعی باشه، با اینکه عبد می تواند موساله قرار بگیرد، برای اینکه معیار وصیت دو قسم است. گاهی وصیت تملیکی است که چیزی برو بدهن، گاهی وصیت مصرفی است که این را درباره او صرف بکنن. عبد گرچه مالک نمی شود ولی مصرف می شود. یک کسی وصیت بکند که فلان بنده را آزاد کنی، این تملیک نیست چیزی رو انسان به عبد بدهد تا بگیم مصالح مالک نمی شود، این مصرف است. چون وصیت اهم از تملیک و مصرف کردن است و موساله اهم از آنه که صلاحیت مالکیت داشته باشد یا نداشته باشد، پس بحث رو درباره این که این میتواند مالک بشود یا نمیتواند قرار ندید. میگید اگر چیزی نه مالکیت پذیرفت، نه مصرفیت پذیرفت، ولی وصیت صحیح نیست. این یه وقت که مربوط به تصمیم فرمایش آیون است.
بر
اونجایی که بلقوه هست مثل نسل بعدی، چون بلقوه موجود است، این رو موجود حساب میکنن. برای اینکه وقت با اینکه از یق از وضعیت هست، بطون لاحقه را میتوانن موقف له قرار بدن. قرض این است که اگر وضعیت تملیک باشد، موساله هم باید موجود باشد، هم باید ملک پذیر باشد، صلاحیت مالکیت داشته باشد. اما اگر وضعیت تملیک نباشد، اهم از تملیک و صرف باشد، موساله اگر هم صلاحیت مالکیت را ندارد، صلاحیت مصرفیت را دارد. مطلبی که اخیراً عنوان کردن این است که اگر کسی وصیت کند مالی را به یکی از این عناوین، ولا تصح الوصیه لمملوک الاجنبی ولا لمدبرة الاجنبی ولا لام ولد ولا لمکاتبه مکاتب مشروط اول لذی لم یعدی به مکاتبه شیئن، اگر عبد دیگری مصالح باشه، این باز وصیت صحیح نیست. در صورتی بخواد تملیک کنید، اما اگر بخواد مصرف قرار بدید، بگید وصیت کرده که فرون عبد رو آزاد بکنید، این بعد این میشه مصرف نه مالک. عبد دیگری گاهی عبد محض است، گاهی عبد مدبر است که مالک در باره او گفته که انت حر دبر وفاتی، یا عبد مکاتب است، گفتن پرو مبلغ را هر که دادی آزاد میشی. یه وقت است که ام ولد است که تلیعه آزادی درش است، یا عبد محض است، رق محض است. وصیت برای عبد دیگری در تحت هر یک از این عناوین قسمی که باشه صحیح نیست. چرا؟ بلکه او مالک نمیشه مگر اینکه او رو مصرف قرار بدی، یعنی کسی وصیت بکند که یکی از اینها را، یا عبد مدبر را، یا عبد مکاتب را، یا مولد را، یا امثال ذلک را آزاد بکنند. این میشه مصرف. منتها باید از مولا بخره و آزاد بکنه، این خب مولا ممکنه نفروشه، اون مطلب دیگه است. بنابراین اگر اون مصالح مصرف شد، لازم نیست که صلاحیت مالکیت داشته باشه، با اینکه نمیتواند مالک باشد، ولی اگر به عنوان مصرف مصالح شد، این درسته. فرمود وصیت برای مملوک تلق عبد محض، یا مدبرت الاجنبی، به کنیزش گفته انت حرتون دبر وفادی ولال ام ولده ولال مکاتبه مشروط، که اگر این مبلغ رو دادی ماها اینجا آزاد میشی، یا اون مکاتب مطلقی که چیزی از سهمش نداد، ولو اجازه مولا، به نظر اینها این وصیت صحیح نیست. اما و تسهو لعبد الموسی ولمدبرهی ولمکاتبهی و ام ولده، اگر خود این شخص عبدی دارد، یا عبد مطلق است، یا عبد مدبر است، یا عبد مکاتب است، هر کدوم اقسام عبد باشد، این مولا میتواند بر باره عبد خودش وصیت بکند. خب یعنی چی؟ یعنی عبد با اینکه عبد است مالک می شود، این گسته می شود که عبد در ظرف عبدیت که مالک بشه. مثلا گفت این باغ را یا این خانه را به این عبد بدید، عبد که مالک نمی شود که، پس چیکار باید کرد؟ ولو عبد خود شخص باشد که مالک نمی شه که. این وصیت برش چه رسه است؟ برای اینکه این وصیت از سنخ وصیت مصرفی است، منتها از راه تملیک. این خانه رو غیبت بکنند، یا این باغ غیبت بکنند، خود عبد رو غیبت بکنند، برابر قیمت این خانه یا باغ این عبد رو آزاد میکنند. اگر معادل هم بود، یعنی قیمت این عبد به اندازه قیمت باغ یا خانه بود که حرفی درش نیست، اگر قیمت باغ بیش از ارزش قیمت عبد بود، این عبد رو آزاد میکنند. حالا که آزاد شد، بقیه مال رو به میدن. الان که دیگه عبد نیست، الان که مانع مالکیت ندارد که بهش بدن. اگر چنون چه قیمت باغ کمتر از آزادی او بود، این عبد آزاد میشه، بعد میره کار میکنه، بقیه دین رو به ورثه از همین رو به کار خودش میده. فهاهون و مسائل ثلاثه، سه تا مسئله است. اصل مسئله این است که عبد مالک نمیشه، چون عبد مالک نمیشه، نمیشه چیزی رو به او تملیک کرد. حالا یا هبه بکنن یا وصیت بکنن. روایاتی که وارد شده است درباره خصوص عبد خود وصیت کننده است. این وصیت کننده وقتی وصیت میکند نمیتواند بگوید که این زمین را یا این خانه را به این عبد بدید، برای که عبد با حفظ عبدیت مالک نمیشه، منتها مالکش الان خود وصیت کننده است، بعد از او ورثه مالکه، چون بعد از او ورثه مالکه این همچنان مملوک است، مالک نمیشه اصلا، چون مالک نمیشه وصیت درست نیست. در این صورت چون روایات به همین مضمون وارد شده که حسین مبارک هست امیر داوری کرده و سه تا فرع از همین جا در آمده. فرع اول اینه که اگر وصیت کرد که این زمین را یا این باغ را به عبد بدید، قیمت این زمین یا قیمت این خانه و باغ معادل با قیمت خود عبد است، بنابراین این عبد آزاد بکنند. بعد موت وصیت کننده این عبد ملک ورثه است دیگر، اون باغ هم ملک ورثه است. اگر این عبد را به اندازه این باغ قیمت گذاری کردن، این عبد آزاد میشه، اون باغ مال ورثه میشه. این فرع اول. فرع دوم اون است که این باغ بیش از قیمت عبد میارزه، وقت این عبد آزاد میشه، بقیه قیمت باغ را به این عبد میدن، چون ملک خود این عبد قبلا مال داشت، الان که بانی ندارد. فرع سوم اون است که قیمت عبد بیش از قیمت این باغ است، اون وقت این عبد آزاد میشه، بقیه را که بدهکار ورثه است سعی و کوشش میکنه با درآمد شخصی خودش اون دنش ادا میکنه. این برابر نصی است که وارد شده، فتوا هم برابر همین نص است. لذا فرمودن که و تسهو لعبد الموسی و لمدبرهی و مکاتبهی و ام ولدهی. خب حالا اون فروع ثلاثه را شما چیکار میکنید؟ میفهمد و یعتبرو ما یوسا بهی لمملوکهی بعد خروجهی من السلس. اگر چون چه درباره عبد وصیت کرده است، تتمه فرع بعدی است. حالا این روایات این مسئله را بخونیم. مرحوم محقق برای این روایات باب 80 رو ذکر کرده، روایات دیگه هم هست، بعض از روایات تو مستدرک الوسائل هست، تو وسائل نیست. در وسائل جلد 19 صفحه 413 باب 80 چند مطلب هست که مناسب با همینه. یک کسری در روایت اول هست که با روایت های بعدی تنظیم میشه. روایت اول را مرحوم صدوق نقل کرده، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر که این روایت را معتبر دونستن. وجود مبارک امام باقر میفرماد که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی مکاتبن کانت تحتهو امرأه. خود این عبد مکاتب یه همسری داشت و اون همسر آزاد بود. فی مکاتب کانت تحته امرأتون حره. این شوهر یه خانمی بود که اون آزاد بود، این خانم هنگام وصیت او رو مصالح قرار داد. فاوست این همسر او لهو برای این عبد اند موتها به وصیته، یه چیزی رو وصیت کرد که این رو به شوهرم بدید. خب این وصیت شد، ورثه از اینجا نزاع کردن که عبد که مالک نمیشه. فقال اهل المیراث لا تجوز وصیتها. تا تجوز یعنی لا تنفذ، وصیت این زن نافذ نیست. چرا؟ برای اینکه این درست است عبد محض نبود، مکاتب بود، ولی آزاد که نشد. لان این شوهر که عبد بود مکاتبون که لم یعتق، آزاد نشد که. خب بنابراین عبد است، عبدم که مالک نمی شود. وجود داره که امام باقر فرمود که حضرت امیر سلام الله علیه اینجور داوری کرده. فقضا علیه السلام انه یرثو به حساب ما اعتق من و یجوز له من الوصیه به حساب ما اعتق من. فرمود این درست است که در ظرف عبد بودن مالک نمیشه، ولی مصرف میشه. چون این باغ را مثلا داده بود به این شوهرش که عبد است، این باغ را قیمت میکنن، خود این عبد هم قیمت میکنن. اگر معادل هم بود که خب اون باغ را به عنوان قیمت این عبد میگیرن، خود عبد آزاد میشه، این باغ مال ورثه است. و اگر این قیمت باغ بیش از قیمت عبد بود، این عبد آزاد میشه، بقیه این قیمت باغ رو خودش به عبد میدن. و اگر ارزش باغ کمتر از قیمت عبد بود، این عبد آزاد میشه، چون قیمت عبد بیش از قیمت باغ است، عبد باید تلاش و کوشش بکنه اون بقیه رو فراهم بکنه به ورثه بده. و اگر قیمت باغ بیش از قیمت عبد بود، عبد آزاد میشه، اضافه باغ رو به خود عبد میدن، چون در حقیقت این باغ رو به عبد داده. عبد مادامی که عبد بود مالک نمیشد، الان که صلاحیت ملک دارد. خب حالا و قضا علیه السلام وجود مرکز تعمیر فی مکاتبن که اوسی لهو به وصیتن و قد قضا نصف ما علیه فعجاز لهو نصف الوصیه. این ناظر به آن است که تبعیض هم ممکن هست. این باغ به اندازه نصف قیمت عبد بود، حالا عبد نصفش آزاد میشه، بعد اگه تلاش و کوشش کرد و توانست بقیه را بدد که میده، بقیه همجور هست دیگه، عبد مبعض دیگه. پس اگر این قیمت باغ دو برابر قیمت عبد بود، نصف این عبد آزاد میشه. و قضا فی مکاتبن که قضا ربع ما علیه که اوسی لهو به وصیته فعجاز لهو ربع الوصیه. یه جای بود که وصیت کردن که فروشه رو به این عبد بدن، قیمت عبد یک چهارم قیمت این باغ هست یا یک چهارم قیمت این خانه است و اون خانه یا اون باغ چهار برابر قیمت اینه، اینجا ربع عبد آزاد میشه، سه چهارمش میمونه، اگر تلاش و کوشش کرد و فراهم کرد بقیه رو به ورثه برمیگردونه. فقال فی رجلن که او سال مکاتبتهی و قد غزت سدس ما کان علیها فعجاز لها به حساب ما اعتق منها. کسی یه عبد مکاتبی داشت برابر این فکاتب و هنن علم دوی خیرن، یک ششم اون حق المکاتبه رو این عبد داد، پس یک ششمش آزاد شد، پس یک ششمش آزاده، بقیه آزاد نیست. یه مالی را وصیت کردن برای این عبد، این به اندازه یک ششمش که آزاد است مصالح می شود، مالک می شود، بقیه رو اگر فراهم کرد داد داد، اگر نداد عبد موعظ است. منتظر این نیستن دیگه. این روایت قسمت اخیر رو رواه الکلینی با سند دیگه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه خدا قریه رحمت کرده بر همه صاحب جواهر رو، وقتی نام پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم میرسد، میگوید او اجل از آن است که انسان درباره او بگوید او مبسق است و اینا. چه توفیق داشتن مردم قوم، بالاخره خیلی قوم برکت بود. چه در جنوب علی ابن مهزیار اونجا مثلا خدمت حضرت برسه، اینجا پدر و پسر تلاش و کوشش بکنند و بعضی توفیقات عجیبی دارند. حساب جواب خیلی به عظمت از ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم پدرش ابراهیم ابن هاشم است، مهد او اجل از آن است که کسی در باره وساقت او سخن بگوید. علی ابن ابراهیم قومی از پدرش ابراهیم ابن هاشم قومی عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن ده. این روایت رو که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ هم به اسنادش از علی ابن ابراهیم نقل کرد. حالا باب اندل مکاتب ازا اوسا صحت وصیته به قدر ما اعتق من. یه بحث در این است که اون مصالح نمیشه، یه بحث در این که اون موسی میشه یا نمیشه. این گرچه مناسب با بحث قبلی است ولی از باب فعلی بیرونه. الحمدلله و العالمین.